بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بعد از آنی که عرض کردیم بر فرمایش مرحوم میرزای نائینی اشکالی شد از ناحیه مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، در ادامه فرمایش مرحوم محقق عراقی یک تعبیری داشتند و اون این بود که مرحوم عراقی در رابطه با قاعده ید که به هر حال در ظرف جهل به عنوان ما سراغ قاعده ید می رویم، ولی اگر علم ولو علم سابق به عنوان وجود داشته باشد سراغ قاعده ید نباید رفت. لذا گفتیم اگر علم به این دارید که ید ید عادیه بوده است، الان شک دارین که مبدل شده است به ید مالکی یا خیر، استصحاب همان ید عادیه جاری است و در اینجا نمیتوانید سراغ قاعده ید بروید. کما اینکه بالعکس اگر ید مالکی بود، نمیدانیم فعلا که الان در دست اوست باقی است به مالکیت، یا اینکه خیر فروخته است و الان به عنوان امانت در دست اوست، بازم استصحاب مالکیت می شود و هاکذا. پس در ظرف جهل چنینه. اشکالی بر این بزرگوار شد و اون این بود که ید جهل به عنوان در موضوع اخذ شده است یا به عنوان مورد و ظرف محسوب می شود. اشکال از ناحیه مرحوم آزی عراقی رضوان الله علیه بود. فرموده بودن اگر به عنوان موضوع باشد این مبتلا به اون اشکال تناقض هست که دیروز اینا رو توضیح دادیم، اگر به عنوان مورد باشد اشکالی ندارد. بعد بر مرحوم عراقی ایراد و اشکالی کرد بعضی از محققین از متأخرین و اون این بود که موردیت با اخذ به نحوه جزء موضوع بودن تفاوتی ندارد و به تعبیری دردی را درمان نمی کند اگر به عنوان مورد باشد. همون اشکالی را که شما برای موضوعیت قائل شدین نحوه آخری که دیروز توضیح دادیم اعاده نمی کنیم. اگه به عنوان موردیت باشدم این اشکال باز وارد هست و حل مطلب رو به این دانستند خودشان که ما بگیم جهل مربوط به ذات معنون است و کاری به عناوین نداریم. من درس کردم که دفاعاً از مرحوم آزیای عراقی که معنون ذات او به نحوه به اصطلاح به شرط لای از عناوین نمی شود باشد. بله تصوراً چنین هست، اما در مقام اثبات به هر حال با یکی از این عناوین است. یدیس خارجاً واقع شده بر شیئی، این نمی شود آری از جمیع عناوین باشد. این ید یا ید عنوانی است یا ید امانی است یا ید مالکی است. نمی شود هیچ عنوانی بر اون منطبق. حالا ما ندانیم غیر از این است که بگیم این هیچ عنوانی نداشته باشد. قطعا ید واقعه در خارج علی شیئین یقینا یک عنوانی را دارد. حالا ما به اون عنوان تارتن پی می بریم، علم پیدا میکنیم و اخرا جهل. پس جهلی که مطرح شده است واضح است که این جهل روی اون عناوین به نسبه به اون متعلق جهل همون عناوین است. ما نمیدونیم که کدوم عنوان از عناوینی که قابلیت دارد بر این ید واقع بشود واقع شده است، و خارجاً هم خلوف و از این عناوین معقول نیست که یدی باشد هیچ کدوم از اینها نباشد. بله، در مقام تصور ما میتونیم معنون را بدون هیچ یک از این عناوین تصور کنیم، ولی ید واقعه در خارج، استیلاء خارجی، یقیناً باید معنون به یکی از این عناوین باشد. این مطالبی بود که دیروز عرض کردیم و تا اینجا رسیدیم. نکته دیگری که یعنی واز یک اشکال آخری بر مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه این بعض المحققین دارن، ببینیم این اشکال تا چند اندازه قابل قبول است. کلام دیگری، حالا اینا بعضی هاش جنبه فقط علمی داره، زیاد ثمره عملی به اون صورت ندارن، نه نکاتی در لابلای این بیانات بیان می شود که اونها به هر حال اثر دارد. یک اشکال دیگری بر مرحوم آزیای عراقی دارن و اون این است که مرحوم آزیای عراقی فرموده است از ادله اعتبار ید که اون روایات بود یا بگیم بناء عقلا باشد، چنین استفاده می شود که اعتبار ید اختصاص دارد به غیر این صورت اخیره‌ای که مرحوم آزیای عراقی ذکر کرده اند، بلکه مجرد شک، این تعبیر ایشانه، مجرد شک در این که دلیل اعتبار آیا شامل ید در ظرف علم به حالت سابقه جاریست یا خیر، ما اگر شک کنیم بگیم در ظرفی که مورد برای استصحاب وجود دارد آیا قاعده ید جاریست یا نه، چرا شک میکنیم در این که جاریست یا نه؟ چون نمیدانیم دلیل اعتبار قاعده ید اینجا هم آمده است، قاعده ید رو برای ما معتبر فرموده است یا خیر. روایات داله در اینجا هم دلالت دارند بر اینکه اعتبار دارد. اگر بگیم روایات ناظر است به همون بناء عقلا، در حقیقت برمیگردد به اینکه این دلیل لبی که عبارت است از بناء عقلا بر اعتبار ید، حتی در این ظرفی که ما استصحاب حالت سابقه را می توانیم داشته باشیم، اینجا هم آیا اون دلیل اعتبار قاعده ید را برای ما معتبر کرده است یا خیر؟ خود شک در این که قاعده ید در اینجا حجیت دارد یا نه مساوی است با قطع به عدم حجیت. عبارت معروفی است در اصول، زیاد گفته می شود که شک که در دلیلیت دلیل مساوی است با قطع به عدم دلیلیت اون دلیل. خب ما اگر شک کنیم که دلیل اعتبار که بناء عقلاست شامل این حالت می شود یا نه، خود این شک که در اینکه آیا این دلیل لبی که عبارت است از بناء عقلا آیا شامل اعتبار ید در ظرف وجود استصحاب می شود یا خیر، همین کفایت می کند به این که بگیم آقا قاعده ید در اینجا اعتبار ندارد و میدان چیست؟ آقا استصحاب. پس شمای مرحوم میرزای نائینی، یک اشکال بر شما این است که در ظرفی که استصحاب مورد دارد در اینجا دلیل اعتبار ید را چی میدانید؟ به این بیان گفته بشه بهتره. آیا دلیل اعتبار را ادله لبیه یا دلیل لبیه واحد که بناء عقلاست میدانید؟ میگیم بناء عقلا اگر باشد، در جایی که شما شک در اعتبار دلیلی بکنید مساوی است با قطع به عدم اعتبار. پس دلیل لبی که بناء عقلاست شامل چنین صورتی نمیشود. کدوم صورت؟ صورتی که استصحاب هم در اونجا مورد دارد و می شود استصحاب جاری بشود، دلیل لبی در اینجا جاری نیست، شامل نمی شود. پس و دلیل لبی واضح است که اطلاق و اینا هم ندارد که شما بخواید بهش تمسک کنید بگید به اطلاق دلیل میگیم در ظرف وجود استصحاب هم قاعدیت جاری باشد. خیر، قاعدیت بناهن علاهازه فقط در جایی است که استصحاب جاری نباشد. جایی که استصحاب داریم فقط میدان استصحاب است، سراغ قاعدیت نروید. و این خلاف مبنای مرحوم میرزای نائینی است. مرحوم میرزای نائینی میخواد بگه که استصحاب قاعدیت مقدم است بر استصحاب. و اما ادله لفظیه در مقام، ادله لفظیه مثل روایات، میفرماید این ادله لفظیه اولا دلیل آخری نیست ورای اون سیره عقلائیه، بلکه در حقیقت تقریر اون سیره عقلائی است. چون سیره عقلائی گاهی ممکن است مورد تأیید شارع واقع شود و ممکن است که شارع او را رد کند و قبول نفرماید. این روایات وارده در باب قاعدیت به عنوان تقریر همون سیره عقلائیه اگر باشد، این احتمال داده می شود. خب اگر به عنوان تقریر باشد نه اینکه به عنوان تأسیس باشد، پس اخذ به اطلاق روایات هم معقول نیست. چرا؟ چون روایات ناظر است به همون سیره عقلائیه. پس مرجع و معال این روایات به همون سیره برمیگردد. آیا سیره اطلاق داشت که بهش تمسک کنید؟ خیر، ادله لبی اطلاق ندارد. پس بنابراین نتیجتاً چه مرجع شما در اعتبار قاعدیت بنای عقلا باشد یا روایاتی که در مقام تقریر همون بنای عقلا هستند باشد، علا ای حالین ما اگر شک کردیم که آیا ید در این ظرف اعتبار، یعنی در ظرف وجود استصحاب آیا اعتبار دارد یا نه، خود شک مساوی است با قطع و عدم اعتبار. وقتی که قاعدیت دلیلی بر اعتبارش در چنین فرضی نداشتیم، بدون معارض میدان چی می شود؟ استصحاب. باید به استصحاب رجوع کرد. دیگه قاعدیت در اینجا جاری نیست تا بحث کنیم که آیا تعارض هست یا حکومت هست یا ورود هست. هیچ کدوم از این حرفا به میان نمیاد. این بعض المحققین بعد از آنی که این فرمایش مرحوم میرزای عراقی را در مقام اشکال آخر بر مرحوم میرزای نائینی تقریر می‌فرماید به نحو مختصر که عرض کردم به بیان آخری در حقیقت، که علی ای حالین خلاصشی می‌شود دلیل اعتبار استصحاب بنای عقلاست، روایات هم چیزی جدیدی نمی آورد. بنای عقلات باید به قدر متیقن، چون اطلاق ندارد، به قدر متیقن باید اخذ بشود. قدر متیقنش جایی است که استصحاب جاری نباشد. پس بنابراین در جایی که استصحاب جاری باشد بحثی و سخنی از بنای عقلا ما نداریم. میدان استصحاب است و لاغیر. پس این که بگیم هم استصحاب مورد دارد هم بنای عقلا، بعد بیاییم ببینیم کدومی که مقدم است، یه حرف اصلا به وجود نمیاد. این اشکال دوم مرحوم آزیای عراقی بر محقق نائینی رضوان الله علیه. در مقام اشکال بر این اشکال و ایراد بر این ایراد، این چنین می فرمایند که این که شما فرمودید سیره عقلائیه بر اعتبار ید دلیل لبی علی اعتباره، اگر دلیل لبی باشد همونطوری که فرمودین اطلاق ندارد، چون لسان ندارد، لفظ نیست که بگیم آیا این اطلاقی درش هست یا نیست. پس بنابراین در اینجا نمی شود، اگر شک کردیم در جایی که آیا این چیزی که اعتبارش از ناحیه به هر حال بنای عقلاست جاری هست یا نه، باید بگیم قطع به این داریم که این جاری نیست و اعتبارم ندارد. این فرمایش ایشان متین و صحیح. این نکته ای که دیروزم اشاره کردم و امروزم عرض میکنم که قدی اهمیت دارد توجه کنید، جمله دوم ایشان بود. و اما اگر ما بگیم منشأ اعتبار قاعدیت و ملاک اعتبار روایات باشد، روایات را هم مرحوم آزیای عراقی فرمودن چون در مقام تقریر همون سیره اوغلائیه هست، چنین روایات و اخباری ولو اینکه با لفظ آمده است ما باشیم و الفاظ جستجوی در این جهت که آیا مطلق است یا مقید، به مکان من الامکان، ولیکن چون در مقام تقریر همون سیره اوغلائیه هست، وزان این اخبار وزان همون دلیل لبی خواهد بود که اطلاقی نخواهد داشت و نتیجتا تمسک به اطلاق روایات هم برای شمول قاعدیت در ظرف جریان استصحاب بی وجه هست، همون جوری که در ظرف شک در جریان قاعده در صورت وجود استصحاب شما نمی توانید به دلیل لبی رجوع کنید، کذالک به روایات هم نمی توانید رجوع کنید، چون روایات جنبه تقریر همون دلیل لبی را دارد و مفاد اخبار تقریر دلیل لبی است. اینجا این بعض المحققین عرض کردم با مرحوم میرزای عراقی و محقق عراقی مخالف است که اگر یک روایاتی ما داشتیم و مضمون این روایات با دلیل عقلی هم به هر حال همخوان باشد و با اون موافق باشد، فورا نمیتوانید بگید که این روایات نمیشود بهش رجوع کرد یا به اطلاق اونها تمسک کرد. چرا؟ چون سه صورت دارد روایاتی که در جایی که دلیل لبی وجود دارد اگر روایاتی باشد سه صورت پیدا میکند. خوب توجه کنین، دلیلی که متکفل بیان حکم مماثل با حکمی که موجود است و محقق است و اعتبارش ثابت شده است، تارتن این دلیل جنبه اخبار دارد، اخبار محض. در این صورت که جنبه اخباریت محضیه داشته باشد ولو اینکه صورت او صورت انشاء حکم است، ولی مقصود از او اخبار از این است که متعلق او تحقق پیدا کرده است، شبیه اوامر ارشادیه است که چطور به صورت انشاء اگر ظاهر شده اند واقعش اخبار از تحقق متعلق آنهاست در خارج. اینجا هم اون روایاتی که در اعتبار قاعدیت خواندیم ممکن است اگر این چنین باشد، حالا فرض رو بریم میگیریم که جنبه اخبار به تحقق متعلقش در خارج باشد، یعنی این یک چیزی نیست که من شارع معناش اینه من شارع برای شما تأسیس کرده باشم، یک چیزی که وجود دارد، یعنی به عقلت هم مراجعه کنی این رو میفهمی که چیزی که به اصطلاح ظاهر این که شیعی در ید کسی هست، اغلا این را اون شخص را و اون ذلیت را مالک میبینند. من اشاره هم همینجور میخوام به تو توجه بدم، شما را متوجه کنم برای این که مفاد این بیان من یک چیزی جدیدی نمیخواد برای شما بیارد، همونی که خودت اگر به عقلت رجوع کنی بهش میرسی، همون رو من دارم چی؟ به متذکر تو میشم و به شما یاداوری میکنم، ارشاد از یعنی جنبه ارشادیت پیدا می کند. پس همون گونه که اوامر ارشادی ارشاد به درک عقل است نه یک چیز جدید، روایاتی هم که جنبه اخباریت محض داشته باشد هم ناظر است به این که اون مخبرون به با قطع نظر از اخبار شارع وجود دارد. شما توجه باید بهش بکنید، توجه ممکنه نکنه انسان، التفات بهش نداشته باشد. سیره اغلایه بر این است که ذلیت را مالک میبیند. شارع هم میفرماید تو هم به همین جهت حواست باشد، اگه ذلیت دیدی او را مالک میبین، کما اینکه اغلا مالک میبینند، تو هم جزء اغلا هستی، به هر حال ذلیت را مالک میبین، مگه کسی از زمره اغلا خارج باشد. این یک نوع. صورت دوم و قسم دوم این است که اون دلیلی که متکفل بیان حکمی شده است که مماثل با بناء اغلاست یا درک عقل است، این جنبه انشاء داشته باشد. خب اگر جنبه انشاء باشد کاری به اخبار و اینا ندارد، انشاء است، تأسیس است. این که جنبه انشاء داشته باشد باز دو صورت دارد. تارتن منشأ این انشاء این است که شارع اراده کرده است این حکمی را که عمومی نیست و عام نیست را، این حکم را برساند با یک صفت خاصه به مکلف، با یک فرض خاص و با یک وجود وصف خاص، شبیه اوامری که جنبه تبلیغ حکم دارد. خب اگر امر می کند پدری به فرزندش به نماز، این امر حقیقی است، مقصود از او این است که این فرزند منبعث بشود از امر او و بلند شود نماز شو بخواند، و این ربطی به مسئله اخبار نیست، نمیخواد بگید که آقا با خبر باشه ای پسر که خلاصه نماز واجب است، نه، میگه بلند شو نماز بخوان، امر دارد می کند. این جنبه انشاء است، ولی منظور پدر انشاء و بعث به نسبه به فرزند خودش هست، کاری به دیگران هم نداره. این که عرض کردم در فرض خاص و با وصف خاص، یعنی این شخص به عنوان اب و اون دیگری به عنوان فرزند، امر از اب به عنوان ابوت صادر می شود که جنبه مولویت دارد و ولایت دارد، لذا این امر امریست انشائی و به غرض تحقق مأمورون به و صدور مأمورون به از مکلف که ابن هست و این غرض از ناحیه پدر صادر شده است، و این ربطی به اخبار ندارد. میخواد امر پروردگار عالم را به فرزندش برساند که او معتمر از این امر حق تعالی بشود و در مقام اطاعت حق تبارک و تعالی بر بیاد. این امر نمیخواد جداگانه یا در قبال او، میخواد همون امری که خدا نسبت به نماز فرموده است، این امر را نسبت به فرزند خودش عملی کند و اجرایی کند به اصطلاح. خب پس در اینجا گرچه اون امر کلی که شارع مقدس به نماز فرموده است برای هر مکلف منظور است و پدرم همون امر رو میخواد برساند، ولی در این امری که پدر میکند نظرش به خود فرزندش است، به عموم مردم کاری ندارد. این یک صورت. صورت دوم این است که لحاظ نشده است ایصال و حکم به فرد دیگر، قصد اخبار محضم ندارد، بلکه منظور در او انشاء حکم است محضن، در مقابل اخبار محض، انشاء محض است. نهایت این حکمی که جنبه انشاء هست مماثل است با اون حکمی که دیگران هم اعتبار کردن، دیگران منظور در اینجا بنای اغلا است، حکمی که شارع تأسیساً بیان کرده است کاری به بنای اغلا هم ندارد. شارع مقدس با قطع نظر از بناء اغلا حکم را تأسیساً و انشاء فرموده است، ولی حکم منشأ او مماثل است با حکمی که اغلا دارند. این دلیل که متکفل بیان و حکم است، چه صورت اولا که اخبار محض باشد، چه صورت ثانیه که انشاء به قصد تبلیغ به فرد خاص باشد، چه صورت ثالثه که انشاء علی نحو عموم باشد تأسیسا، در هر سه صورت عنوان امضا و تقریر حکم غیر پیدا می کند. یعنی می توانید بگید این حکم امضا است، تقریر هست. ولیکن در فرض اولا و ثانیه تقریر معنا ندارد، چون اونجایی که اخبار محض است حکم جدیدی نیست تا بگید این امضا است. در صورت ثانیه هم باز حکم جدیدی انشاء نشده است، ولو اینکه او را میخواد وادار کند که امر خدا را امتثال کند، اما حکم جدیدی نیاورده است. دو تا نماز برایش واجب نشده، همون نمازی که خداوند واجب فرموده است میگه امتثال کن، انجام بده. پس در فرض اول و فرض دوم، و حالا عبارت مرحوم میرزای عراقی این بود که هر سه صورت را در جایی که مفاد دلیل لفظی موافق باشد با اون چه که از دلیل لبی فهمیده میشد، همه را تعبیر کرده است به عنوان تقریر و امضا. ولی به دقیقه میبینیم صورت اولا و ثانیه عنوان تقریر و امضا را پیدا نمی کند. اینا نمی شود ما بگیم که ولی در قسم اول که اخبار محض است این تقریر کرده، حکم شارعه اخبار است. اخبار یعنی حکم جدیدی نیاورده است که بخواد تقریر کند. تقریر فرع آوردن حکم است. یا در فرض دومم حکمی که بنای اغلاست حکم عام است. حکم عام از ناحیه بنای اغلا فهمیده می شود، ولی این صورت دوم که به فرد خاص نظر دارد که اون حکم را عمل بکند، در اینجا حکم عام نیست. پس در اینجا ولو این که جنبه انشاء هست، ولی نه انشاء به نحو عام، پس در واقع این مماثل اون حکمی که بنای اغلا هست نیست، این مماثل اون نیست. لذا پدرم جنبه مولویت را لحاظ کرده امر می کند به فرزند، ولی این ناظر است به امر پروردگار، اما به فرد خاص. امر پروردگار جلت عظمتو به فرد خاص نیست، به عموم مکلفین هست. پس این مماثل او نشد. پس فرض دومم تقریر معنا ندارد، چون حکمی را که در اینجا از ناحیه دلیل لفظی آمده است حکم خاص است، ولی حکمی که در بیان شارع یا بنای اغلا هست حکم عام است. بس اینا مماثل یکدیگر نیستند، چون تقریر فرع مماثلت است. تا مماثلت نباشد تقریر معنا ندارد. فقط در صورت سوم هست که تقریر. خب حالا ما به جناب محقق عراقی رضوان الله علیه با این بیان مقدمه‌ای که عرض کردیم به ایشان عرض میکنیم که شما اگر این حکم را فرض اول و دوم قرار میدید که از دلیل لفظی فهمیده می شود، اینجا اصلا مماثلتی نیست که تا تقریر معنا داشته باشد. فقط صورت سوم است که مماثل می شود و در اینجا تقریر معنا دارد. اما اثبات این که از کدوم یکی از این اقسام ثلاثه است دلیل خاص می خواهد. خب در این فرض سوم که تقریر معنا دارد، حالا در فرض اول و دوم که اصلا تقریر بی‌معنا شد، در فرض سوم تقریر معنا دارد، رجوع به اطلاق دلیل جایز یا نه؟ ظاهرا منعی ندارد، رجوع به اطلاق بلا اشکال است. پس این که محقق عراقی فرمود اگر دلیل اعتبار قاعدیت ادله لفظیه باشد ما اطلاقی نداریم، در دو صورت تقریر نیست، اونجا دیگه هیچ حرفی هم در این نداریم که اقرار به اطلاق باشه یا نه. در صورتی که تقریر معقول است و متصور است، در اونجا رجوع به اطلاق بلا اشکال است. پس این که فرمودن اگر دلیل اعتبار ادله لفظیه باشد اطلاقی موجود نیست، تا در فرض شک که عبارت است از وجود استصحاب ما بتوانیم به قاعده رجوع کنیم یا نه، این کلامیشان قابل قبول نیست. خیر، در اینجا اگر دلیل اعتبار قاعده ادله لفظیه باشد، در ظرفی که استصحاب ما میتوانیم به اطلاق اون ادله لفظیه رجوع کنیم و اعتبار قاعده ید را در ظرف وجود استصحاب هم اثبات کنیم. نتیجتاً کلام مرحوم نائینی صحیح است، چون در اینجا همون گونه که استصحاب مورد دارد قاعدیت هم مورد دارد، و دلیل اعتبار قاعدیت اگر ادله لفظی باشد اطلاقش یکفی برای جریان قاعده در این فرض. خب فعزن یقع او اون بحث ها که آیا تعارض است کما علیه محقق اصفهانی، یا اینکه بحث حکومت یا ورود میاد کما علیه مرحوم آزیای عراقی و دیگران. پس اشکال دوم مرحوم آزیای عراقی بر مرحوم میرزای نائینی که خلاصه خواستن از این راه معارضه را بردارن و بگن در ظرف شکی که مورد بحث ما هست آیا قاعده اصلا قاعدیت را رأساً و اساساً جاری نمیداند تا نوبت به مسئله این که کدوم مقدم است و کدوم مؤخر به اینا برسد. خیر نه، جاری هست و بحث مرحوم میرزا و دیگرانی که گفتن در این که کدوم مقدم است یا نه، این بحث بسیار صحیح است و باید هم به هر حال این بحث بشود. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. آیه